إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان شبکه بین المللی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، با برنامه در محضر نور با عنوان آموزش قرآن کریم و تصحیح قرائت نماز در خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که در این ماهی که برکات الهی از آسمان بر اهل زمین نازل میشه با آموزش قرآن در خدمت شما هستیم. خب در برنامه قبل ما آموزشی داشتیم در مورد چگونگی و نحوه تلفظ حرکات کوتاه و کشیده که به تفصیل خدمت شما توضیح داده شد. نکته ای که در تکمیل آموزش صدای کوتاه و کشیده باید عرض بشه، در برنامه قبل توضیح داده شد که برای اینکه صداهای کوتاه و کشیده به صورت عربی و درست تلفظ بشه مستلزم این هست که تکرار و تمرین شما داشته باشید. مثلا سوره حمد رو شما به صورت بخشخوانی و به صورت جدا جدا و با تفکیک تلاوت بکنید. روزانه چند مرتبه، 5 مرتبه، 10 مرتبه، هرچی بیشتر باشه بهتر. به جهت این که این کار اگر انجام بشود باعث میشه که مسائل و موارد و قواعدی که شما یاد میگیرید کاملا برای شما ملکه بشه و بدون تفکر و تأمل بتونید به صورت صحیح ادا بکنید. شکلش رو جلسه قبل توضیح دادیم. مثلا در مورد سوره حمد اگر بخوایم به صورت بخش خوانی سوره حمد رو بخونیم شکلش به این صورته: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. یعنی این شکل تمرین رو اگر روزانه داشته باشید مطمئن باشید بعد از یک هفته قرائت شما تغییر خواهد کرد، به جهت این که شما فقط تمرکز دارید در اداء صحیح حرکات و همطور که دقت فرمودید ما حرکات کوتاه رو یک ضرب یا به اندازه در واقع اگر زمان در نظر بگیریم مثلا نصف یک ثانیه تلفظ کردیم و صداهای کشیده رو دو برابرش، یعنی به اندازه یک ثانیه تلفظ کردیم. این بعد از تکرار و تمرین شما به این مهارت حتما دست پیدا میکنید. توضیح دادیم که در بحث صحت قرائت نماز ما چند حرف داریم که در سوره حمد و در سوره توحید و در اذکاری که در نماز داریم، یعنی در رکوع، سجده و تشهد، این تکرار میشه. و پس ضروری که ما ابتداءً بیایم این حروف رو یاد بگیریم که نمازمون صحیح بشه و نماز رو به صورت صحیح بخونیم. بعد از اون انشاءالله بقیه حروف رو با هم کار میکنیم. بیان شد که ده حرف هست که تلفظ فارسی و عربی با هم دیگه تفاوت داره. یعنی ما در زبان فارسی این ده حرف رو برخلاف شکل تلفظی که در زبان عربی داریم تلفظ میکنیم. یعنی مثلا حرف ضا یا حرف ضاد یا حرف ضال، اینا همه رو به یک صورت در زبان فارسی تلفظ میکنیم، همه رو به صورت زا تلفظ میکنیم. یعنی اگر من بخوام فارسی بخونم میگم ولا زالین، ولی در زبان عربی دیگه به این صورت نیست. شکل تلفظ با هم دیگه تفاوت داره. پس چقدر خوب هست که ما ابتداءً حروفی که در نماز کاربرد داره اونها رو روش تلفظ صحیحش رو یاد بگیریم و بعد از اون بپردازیم به بقیه حروف. اولین حرفی که در نماز کاربرد داره و در نماز باید تصحیح بشه، قرائت فارسی و عربیش با هم دیگه متفاوت هست، حرف ها هست. ابتداءً که ما شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اگر دقت بکنیم میبینیم که وقتی من حرف ها در الرحمن و الرحیم وقتی میخواد تلفظ بشه یک گرفتگی در حلق ایجاد میشه. یعنی اگر هوا از فضای در واقع جوف و شکم حرکت بکنه و بخواد از حلق خارج بشه یک گرفتگی در حلق ایجاد میشه و بعدش اون حرف حرف ها تلفظ میشه. توضیح دادیم که شکل تلفظش به چه صورته. برای تقریب به ذهن عرض کردیم که گاهی اوقات ممکنه که شما اگر شیئی در پنجره شما گیر کرده باشه، در گلوی شما گیر کرده باشه، بخوان با فشار هوا اونو خارج بکنید، صدای شبیه به مخرج حرف ها تولید میکنید که اندامو شما داره حرف ها رو تلفظ میکنید. پس حرف ها برخلاف زبان فارسی که بدون گرفتگی در حلق تلفظ میشه، با گرفتگی در حلق هنگام خروج هوا از حلق تولید میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد الحمد الرحمن الرحیم. یه دو تا نکته شاید ضروری باشه که اینجا تذکر داده بشه. نکته اول اینه که حرف ها درشت و پرحجم تلفظ نمیشه، برخلاف حرف خا. یعنی ما اگر بخوایم حرف خا رو با الف مدی تلفظ بکنیم مثلا میگیم خائنین، ولی اگر ها باشه نمیگیم ها، این اشتباهه، بلکه به صورت حاکمین. یعنی شکل تلفظ الف مدی هیچ تغییری در هنگام تلفظ حرف ها نمیکنه. به اصطلاح برخلاف زمانی که شما حرف خا رو تلفظ میکنید که الف مدی شما درشت و پرحجم تلفظ میشه و اگر فتحه داشته باشه فتحه درشت و پرحجم تلفظ میشه، در هنگامی که شما حرف ها رو تلفظ میکنید دیگه فتحه و الف مدی شما درشت و پرحجم تلفظ نخواهد شد. به خاطر همین به این نکته توجه داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد نمیشه الحمد، این اشتباهه. اگر درشت و پرحجم تلفظ بشه اشتباهه. الحمد الحمد لله رب العالمین. خب این یه نکته بود در مورد حرف ها. نکته بعدی هم اینه که چون یه مقداری حرف ها ممکنه شبیه به حرف خا باشه، شاید این به ذهن متبادر بشه که هر چقدر این گرفتگی بیشتر باشه تلفظ حرف صحیح تره. اینم اشتباهه. یعنی به هیچ عنوان تلفظ حرف ها نباید تبدیل بشه به حرف خا و صدای حرف خا نباید ازش شنیده بشه. یعنی نباید بشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد، نه نیازی نیست، نیازی نیست. گرفتگی که در حلق ایجاد میشه با کمی گرفتگی هست. یعنی برخلاف حرف ها مثلا اله اله، این میشه اگر ها باشه میگه الحمد، کمی گرفتگی. پس این دو تا نکته رو در مورد حرف ها توجه داشته باشیم. حرف بعدی که بعد از حرف ها ما در نماز داریم حرف عین هست. حرف عین از وسط حلق تلفظ میشه و در هنگام تلفظ حلق انگار یک کششی در حلق ایجاد میشه. مثلا الحمدلله رب العالمین عالمین. شاید بعضی تعجب بکنن که چرا حرف عین رو ما به صورت مثلا عالمین تلفظ نمی کنیم. شاید تا حالا اینجوری تلفظ میکردن. حرف عین هم دقیقا مثل حرف حا هست. پس نکته‌ای که در مورد حرف عین باید بهش توجه داشته باشیم اینه که در هنگام تلفظ حرف، حرف به هیچ عنوان فتحه یا الف مدیش درشت و پرحجم تلفظ نمیشه. درشت و پرحجم هم خدمت شما عرض کردم، یعنی شما یه موقع است که میخواین فتحه رو تلفظ بکنید به صورت ا تلفظ میکنید، الف مدی هم که گفتیم همون فتحه است با مقدار و میزان کشش بیشتر ا. ولی اگر درشت و پرحجم بخواد تلفظ بشه به صورت ا و او. درست شد؟ پس اینو باید توجه داشته باشه که حرف عین در هنگام تلفظ اگر فتحه داشته باشد یا اگر الف مدی داشته باشد مثل الحمدلله رب العالمین نمیشه، الحمدلله رب العالمین، این اشتباهه. اگر این شکل تلفظ بشه دیگه فصیح نیست، عربی نیست و باید در تلفظش تصحیح صورت بگیره. نکته بعدی، گاهی اوقات حرف عین به صورت ساکن هست. اگر حرف عین مثلا در ذکر سبحان ربی الاعلا و بحمده، حالا اینجا اگر حرف عین میخواد تلفظ بشه باید به چه شکل تلفظ بشه؟ باز همون نکته که خدمت شما عرض کردیم، چطور در زمانی که فتحه و الف مدی داشت درشت و پرحجم نمیشد، اینجا هم به هیچ عنوان نباید درشت و پرحجم بشه. و این نکته که یه مقداری سخته، یعنی مستلزم این هستش که شما تمرین داشته باشید. زمانی که حرف عین ساکن میگیره و علامت سکون داره باید دقت بکنه که در هنگام تلفظ حرف حرکت پیدا نکنه. مثلا میگم سبحان ربی الاعلا، اعلا دیگه نشه، سبحان ربی الاعلا. یعنی من تا زمانی که اگر بخوام حرف عین رو بکشم، فرض بکنیم حرف عین رو میخوام سه حرکت بکشیم، نباید این ساکن شما حرکت پیدا بکنه. چرا؟ چون سکون مخالف و متضاد حرکت هست. اگر حرکت پیدا بکنه دیگه حرف میشه متحرک، دیگه ساکن نخواهد بود. یعنی مثلا میگم اگر من بخوام حرف عینی که ساکن هست رو تلفظ بکنم، عرض کردم فرض میکنیم میخوام 3 ثانیه این حرف رو بکشیم، چجوری تلفظ میشه؟ سبحان ربی الاع. ببینید اصلا حرکت نمیکنه، اعلا و بحمدی. پس این دوتا حرف رو انشاءالله بیشتر تکرار و تمرین داشته باشید، به علاوه اون نکاتی که در مورد صدای کوتاه و کشیده بیان کردیم. خب مهمان عزیزی ما پشت خط داریم. بله مهمان عزیزی پشت خط ما هستن از اساتید و در واقع مسئولین قرآن حدیثی کشور در عرصه بین المللی که هفته قبل از مطالب بسیار مفیدشون استفاده کردیم. در این برنامه هم به ما افتخار دادن و خدمتشون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی، مدیر کل محترم قرآن حدیث جامعة المصطفى العالمیه. آقای دکتر اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت
الله. آقای فریدپور عزیز حال شما خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله خیلی ممنونم، شما خوبید ان شاء الله؟
شما هستم
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر ما بنا شد که هر هفته خدمتتون باشیم ان شاء الله تا از مطالب بسیار مفید شما در باب اونس با قرآن کریم و آداب تلاوت قرآن کریم بهره مند بشیم. خدمتتون هستیم و از مطالب خوب شما استفاده می‌کنیم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. من مجدد از سلام دارم محضر حضرت عالی و همکاران بزرگوار شما
سلامت.
و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز، در خصوص انس با قرآن کریم در جلسه گذشته عرض کردیم محضر دوستان که ما مجموعه آنچه که برمیگرده به انس و ارتباط با قرآن کریم، اینها رو در دو حوزه رفتاری و شناختی میتونیم تقسیم بکنیم. در حوزه شناختی مطالبی عرض شد، یعنی اینکه یک کسی که با قرآن کریم تعامل داره یک نکاتی رو، یک مسائلی رو باید در حوزه قرآن کریم بداند، آگاه باشه و تا بتونه خودش رو با قرآن کریم تطبیق بده. در این جلسه انشاءالله اگر توفیق باشه ما در خصوص برخی از آداب رفتاری صحبت میکنیم. منظور ما از آداب رفتاری یعنی آنچه که برمیگرده به کنش انسان در خصوص قرآن کریم، صرفا در حوزه شناخت نیست. البته این کنش هم که عرض میکنیم باز میتونه خودش دو قسمت داشته باشه، دو مرحله داشته باشه. این کنش یا درونی هست و باطنی هست و یا بیرونی، یعنی به اعضا و جوارح برمیگرده. مثال خیلی سادهش اینه که من در خصوص قرآن کریم مثلا ممکنه گاهی وقتا تواضع داشته باشم در مقابل این کتاب، خب یک کنش درونی هست. گاهی وقتا نه، مثلا در تعامل با این کتاب مثلا قبل از قرائتش میرم وضو میگیرم، این میشه در واقع یک کنش بیرونی. پس ما در حوزه رفتار یا کنش با دو نوع رفتار و کنش مواجهیم، یک درونی و باطنی، دو ظاهری و اولی درونی و باطنی اصلاحی میکنم، درونی و باطنی، دو ظاهری و بیرونی. اگر اجازه بفرمایید جناب آقای تقی‌پور، من فکر میکنم برخی از آداب رفتاری ناظر به باطن و درون رو در این جلسه محضر شنوندگان و بینندگان عزیز عرض رو کنم مناسب تر باشه، چون در حوزه آداب بیرونی و ظاهری ما خب انواع تعامل مختلف رو با قرآن کریم داریم، در حوزه قرائت، در حوزه استماع و شنیدن قرآن کریم، در حوزه حفظ قرآن کریم، تعلیم و تربیت قرآن کریم، پژوهش قرآن کریم، یعنی انواع مواجهه با قرآن کریم ممکنه آداب رفتاری خاص خودش رو داشته باشه که خود بحث مفصل میشه. حالا اگر فرصتی شد در مباحثات آینده بهش بپردازیم. در این جلسه ما انشاءالله برخی از آدابی که برمیگرده به درون انسان، رفتاری که برمیگرده به درون و باطن انسان و کنش‌هایی که باطنی هست در تعامل با قرآن کریم، چند تا از این آداب رو مطرح بکنیم محضر دوستان عزیز. اولین ادبی که انسان باید در مقابل قرآن کریم داشته باشه، ادب باطنی، بحث اخلاص و قصد قربت هست. خب این هم دیگه از آدابی که انسان در تعامل با آنچه که برمیگرده به خداوند متعال باید داشته باشه. فقط قرآن نیست، همه امور عبادی ما باید همراه با اخلاص و قصد قربت باشه. لذا انسانی که اهل قرآن هست و در تعامل با این کتاب قرار بگیره باید خودش رو و درونش رو از نیت‌های زاید پاک بکنه. من دیگه خیلی توضیح نمیدم که بعضی از آداب دیگه بخوام بپردازم. نکته دوم یا ادب دوم، پرهیز از رذایل اخلاقی. وقتی انسان قرار با قرآن کریم مواجه بشه طبیعتاً خودش رو و ظرفش رو باید آماده بکنه. ظرف درون انسان باید از رذایل اخلاقی دور باشه تا بتونه این انس با قرآن کریم اون معنای واقعی تحقق ببخشه. خب حالا مسائل اخلاقی که باید انسان ازش دوری بکنه، من یکی دوتاشو مثال میزنم. مثلا قصد ریا و خودنمایی در تلاوت قرآن نداشته باشه، یا در مقابل این کتاب آسمانی معاذ الله با غرور و تکبر مواجه نشه. اینها رو باید بذاره کنار. سر سفره قرآن کریم که انسان میشینه، خیلی از امور ناپسند مانع ارتباط درونی انسان با قرآن میشه و مانع از این میشه که اون معارف ناب در دل انسان اثر بگذاره و مانع از این میشه که قرآن کریم، حتی ظواهر قرآن کریم، همین ظاهر الفاظ و عبارات قرآن کریم که دارای برکات و نورانیت هاییست، این در درونش اثر بگذاره. لذا این ضعف رو باید آماده بکنه برای پذیرش معارف و رسوخ قرآن در جان و در دل انسان. نکته سوم، جناب آقای طریفور در خصوص آداب رفتاری از نوع درونی، بحث تواضع و خشوع در مقابل این کتابه. خشوع و تواضع خب اون هم در سایر اعمال عبادی هست، ولی در خصوص خود قرآن کریم این توصیه شده، هم در روایات هم در خود قرآن کریم سفارش شده که انسان در تعامل با این کتاب خشوع داشته باشه. آیات زیادی به این مسئله اشاره داره، من یکی دو تاشو عرض میکنم که خیلی وقت بینندگان و شنوندگان عزیز گرفته نشه. این آیه رو شما مثلا توجه بفرمایید: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قرآن کتابیه که کسانی که این کتاب رو میخونند و با مواجه میشند، اینها هنگام مواجهه اندامشون به لرزه در میاد. تقشعر منه جلود الذين یخشون ربهم، انسان‌های خدا ترس در مواجهه با این کتاب بزرگ آسمانی دلهاشون و جانهاشون تکون می‌خوره. حتی تعبیر اینجوری که ظاهرشون هم که انه ترس و لرز در ظاهرشون پیداست. این یعنی همون خشوع و خشیت در مقابل این کتاب، ترس در مقابل این کتاب. البته این ترسی که آمیخته با آرامش هست، چون ادامه این آیه هم میفهمند که ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. یعنی وقتی وارد قرآن کریم میشه، تدریج یک آرامشی تمام وجودش رو در بر میگیره. این ترس و لرز اولیه با آرامش ثانویه به اتمام میرسه. شما شنیدید در روایات فراوان ما خوندیم که مثلا امام سجاد علیه السلام در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که موقع نماز، قبل از نماز وقتی صدای اذان بلند میشد، اینها وقتی آماده نماز میخواستن بشن که انهو باید اندامشون میلرزید، یا در هنگام نماز حتی اندامشون میلرزید. در ظاهر این خشوع و تواضع کاملا پیدا بود، اما این نماز مایه آرامش اینهاست. طبیعت قرآن کریم هم همینجور. مسئله دیگه‌ای که در بحث خشوع و تواضع، آیه دیگه‌ای که در بحث خشوع و تواضع در قرآن کریم بهش اشاره شده، این آیه است: ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. خب این آیه هم با صراحت داره به این که انسان‌های مؤمن با شنیدن آیات خداوند متعال، حالا چه در دین مبین اسلام چه در ادیان دیگر، در امتهای سلف اینگونه بوده که مؤمنین این امتها، مؤمنین این ادیان، مؤمنین راستینشون با شنیدن آیات خداوند متعال اینها به سجده می افتادن، به خاک می افتادن در مقابل عظمت خداوند متعال و عظمت آیات خداوند متعال. مسئله بعدی که در خصوص آداب رفتاری باید عرض بکنیم، حالا این آداب، این ادب که میخوام عرض بکنم، یه مقدار حالا در ظاهر هم خودشو نشون میده. جناب آقای تقی‌پور، توصیه شده که در بعضی از روایات توصیه شده که هنگام تلاوت یا استماع قرآن کریم انسان گریه کنه یا حتی تباکی کنه. البته این که میگیم گریه کنه به این معنا نیست که حالا بالاخره قرآن کتابیه که عرض کردیم مایه آرامش انسانه. این گریه ممکنه گریه شوق باشه یا در مواجهه با آیاتی که انسان رو از عذاب الهی میترسونه ممکنه اون گریه باشه که انسان در مقابل خداوند متعال خودش رو ناچیز بدونه، در مقابل عذابهای خداوند متعال خودش رو در واقع در اون فضا قرار بده و گریه بکنه، و این گریه گریه توبه خواهد بود طبیعتاً. هم آیاتی به این مسئله اشاره داره، هم روایاتی. من یک آیه و یک روایت رو جناب آقای تقی‌پور عرض میکنم. آیه اینه: اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. بعضی از مسیحیان، این ظاهرا مربوط به مسیحیان نجران باشه، عذرخواهی میکنم، مسیحیان در حبشه باشه یا خود نجاشی باشه، ظاهرا خود نجاشی رو هم گفتن البته بسیار از مفسرین، وقتی آیات خداوند متعال سوره مبارکه مریم برای نجاشی خوانده شد شروع کرد به گریه کردن و این آیات نازل شد: ای راسم ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقتی آیات خداوند متعال نازل شد و اینها شنیدند و به گوششون رسید، اینها به گریه افتادند. یک روایتی هم هست در بعضی از منابع نقل شده، این روایت هم به این صورته که پیغمبر اسلام تعدادی از جوانان رو، جوانان انصار رو در مدینه باهاشون برخورد کردن، فرمودن که من قرآن میخوام بخونم و شما گریه کنید به این مضمون. فرمودن میخوام براتون قرآن بخونم و اگر کسی از شما گریه کرد بهشت بر اون واجب میشه. حضرت شروع کردن به تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه زمر، رسیدن به اینجا که وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، داستان جهنم و کافرین که چگونه وارد جهنم میکنند اینها رو. پیغمبر اسلام به اینجا رسیدن، تعداد زیادی از اون جوانان به گریه افتادن، فقط یک جوان، در نقل داره که فقط یک جوان گریه نکرد. و حضرت خب سوال کردن چطور شما گریه نکردید؟ اون جوان گفت که من گریم نمیاد، ولی اگر خودم را به گریه بزنم چطور؟ حضرت فرمود اون وعده‌ای که به بقیه داده شد تو هم میدم که حتی اگر خودت رو به گریه هم بزنی بهشت بر تو واجب بشه. ملاحظه میفرمایید این گریه ها همونجور که عرض کردم یا از سر شوق، اشتیاق به وعده های خداوند متعال به مؤمنین هست برای نعمت های فراوانی که وعده داده شد، و یا از سر توبه هست، چه اینکه در این آیهی که پیغمبر اسلام تلاوت فرمودند این گریهی که جوانان کردن یعنی که ما نگران این هستیم که مبادا اعمالمون اخلاص درش نباشه، رفتارمون اخلاص درش نباشه، مورد پذیرش خداوند متعال نشه و اون وعده هایی که با کافران داده شده شامل حال ما بشه. پس این گریه گریه توبه هست در واقع. جناب آقای تقی‌پور، اگر فرصت داشته باشم من یکی دو آداب باطنی و درونی رو عرض بکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر. به اندازه تقریبا 2 دقیقه ما میتونیم خدمت حضرت عالی باشیم، اگر نکات رو در این 2 دقیقه بفهمید.
با اجازه شما یک مورد رو خیلی سریع عرض کنم.
خواهش میکنم، لطف میکنه ای دکتر.
بعدمون آخرین مورد دیگه، چون الان فرصت هم نیست. آخرین مورد اینه که اهل قرآن در مواجهه با قرآن کریم موانع فهم رو از خودش دور بکنه. باز این هم در آیات زیادی میشه استنباط کرد این مسئله رو که موانع فهم چه چیزهایی هست و چگونه میشه اینها رو دور کرد. چون فرصت تحلیل اینها نیست، من به یکی دو تا آیه فقط اشاره میکنم. یک آیه اینه: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. گاهی وقتا گوش دادن به سخنان باطل، گوش دادن به سخنان انحرافی، شبه آمیز، اینها مانع فهم قرآن کریم میشه. انسان هر چه که میخونه در درون انسان نفوذ نمیکنه این معارف. چرا؟ چون این دل و این جان آمیخته با شبهات و باطل و انحراف هست. لذا تا این مانع زدوده نشه، این نور در درون انسان جای نمیگیره. تا این آلودگی ها برکنار نشه، این کتاب پاک آسمانی در جان انسان نفوذ نمی کنه. آیه بعدی: ویل لکل افاکن اثیم یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یصر مستکبرا که لم یسمعها فبشره بعذاب علیم. گاهی وقتا دروغگویی، گناهکاری، استکبار و تکبر در مقابل آیات خداوند متعال، خود بر تربینی در مواجهه با این کتاب معاذ الله، اینها هم بر اساس این آیه مانع فهم میشه. انسان تا اون تواضع و خشوع رو در مقابل این کتاب نداشته باشه، این کتاب داشته های خودش رو به انسان خواننده منتقل نمی کنه. اون معرفتی که انسان هنگام تلاوت باید بهش دست بده و اون حالتهای معنوی که باید بهش دست بده دست نمیده. قرآن میخونه ولی هیچ اثری درش نمیگذاره. قرآن میخونه ولی نمیفهمه. نفهمیدن به این معنا که آنچه که میفهمه رو باطل ممکنه بپنداره، آنچه که میفهمد رو ممکنه اشتباه بپنداره. به این معنا در واقع یعنی نفهمیده یا کچفهمی کرده و در جانش هم هیچ اثر تربیتی نگذاشته. لذا تا این ظرف پاک نشه از آلودگی ها، نور معرفت خداوند متعال در درون این ظرف قرار نمیگیره. این هم آخرین ادبی که برمیگرده به رفتار درونی و باطنی انسان در مواجهه با قرآن کریم. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، تقدیر و تشکر میکنیم از شما ای دکتر. مواردی که فرمودین در باب آداب تلاوت از حیث رفتار درونی بسیار موارد قابل استفاده و موارد مهمی بود. انشاءالله هفته آینده هم خدمت شما هستیم. اگر در واقع مواردی از این بحث آداب تلاوت از حیث درونی باقی مونده اونها رو بفرمایید و بعد آداب ظاهری تلاوت قرآن کریم رو انشاءالله بیان بفرمایید. باز هم از وقتی که ازت عالی گذاشتید و عنایتی که نسبت به برنامه خودتون داشتید کمال تشکر رو دارم و از خداوند میخوام که همیشه ایام زیر سایه قرآن اهل بیت انشاءالله مؤید و محفوظ باشید. اگر فرمایشی باشه خدمتتون هستیم و الا که شما رو به خدای بزرگ.
خیلی ممنونم از شما و از همه شنوندگان و بینندگان عزیز و التماس دعا دارم.
سلامت باشید، التماس دعا. خب یک میان برنامه کوتاهی رو با هم میبینیم و انشاءالله خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
یا ربی این عظمت ذنوبی کثرتا یا ربی كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
خب عرض سلام مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز با برنامه در محضر نور در خدمت شما هستیم. این هفته ما میخواستیم در خدمت یکی از قراء جوان و ممتاز و خوشخوان و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باشیم که تا الان در واقع شرایط مهیا نشده که بخوایم خدمتشون باشیم. یک تلاوتی از ایشون پخش شده، سوره تکویر، که یک کار استودیویی هست و این تلاوت در واقع برای هدیه به وجود مقدس حضرت رقیه سلام الله علیها آماده شده که اثرگذاری بسیاری داشته. یعنی من بازخوردهایی که در فضای مجازی بوده، بازخوردهای بسیار خوبی بوده. خیلی دوست داشتم که در مورد حال هوایی که در این کلیپ هست و در این در واقع قطعه‌ای که تلاوت شده توسط آقای علیزاده، ایشون خودشون بیشتر صحبت بکنن. حالا ما کلیپ رو پخش میکنیم، اگر تا اون زمان مهیا شد که باهاشون یک گفتگویی داشته باشیم که خودشون بیان میکنن، اگر هم نشد که انشالله برنامه‌های آینده ما در واقع با ایشون گفتگوی خواهیم داشت و توضیحاتی رو از زبان خودشون خواهیم شنید. خب ما این کلیپ رو پخش میکنیم، اگر ارتباط با ایشون برقرار شد که چه بهتر، اگر هم نشد یک چند آیه خدمت شما تلاوت میکنیم و برنامه رو به اتمام میرسونیم انشاءالله. عزیزان ما در اتاق فرمان، اگر کلیپ آماده هست خدمتون هستیم، انشاءالله میشنویم کلیپ رو.
الشمس طلعت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا
بله شنیدیم و لذت بردیم تلاوت سوره مایده تکبیر رو با صدای استاد علیزاده. انشاءالله برنامه بعدی هم با ایشون ارتباط خواهیم گرفت و گفتگویی با ایشون خواهیم داشت، هم پیرو این تلاوتی که داشتن و هم کار قرآنی که انجام میدن. انشاءالله هر کجا که هستن در صحت و سلامت کامل باشد. اگر تماس تلفنی آماده هست، بله میشنویم. بسیار عالی. عرض سلام و احترام داریم خدمت جناب آقای شکریان از تهران، در خدمت شما هستیم اگر سر اعمال دارید.
علیکم سلام، شما خبر از ارادت و سلام کنیم در خدمت شما داریم.
سلامت باشید انشاءالله. متشکرم جناب آقای شکریان. خب جناب آقای شکریان، ما با برنامه در محضر نور در خدمت بینندگان عزیز شبکه حضرت ولیعصر هستیم، شبکه بین‌المللی حضرت ولیعصر، و خیلی هم خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم. اگر سوره‌ای رو آماده دارید برای تلاوت یا می‌خواید تصحیح قرائت نماز داشته باشید، خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. ما فکر کنم در خدمت استاد تقی‌پور درمی. ما اول به تمام دست‌اندرکاران و حالا یا این استاد عزیز یا هر استادی که هست خسته نباشید که می خوشحال هستیم که شما خدمت درمی. اگه اشکال ندارنه، اما من همون سوره حمدیه که برای نماز خسته رو بخونیم. شما حالا اگر جای اشکالی چیزی هست شما هم خبر باش.
خواهش میکنم، بزرگوارید آقای شکران، من خدمت شما هستیم. پس با قرائت سوره حمد انشاءالله خدمتون هستیم. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
احسن ما شاء الله، احسن ما شاء الله. آقای شکری، من یک نکاتی رو خدمت شما عرض می‌کنم در مورد تلاوتی که داشتید. اولا تشکر می‌کنم از تلاوت بسیار خوب شما. یه سری خواهش می‌کنم، یه سری نکات هست که انشالله حالا یه سری از این نکات رو ما در برنامه قبل توضیح دادیم، امشب هم توضیح دادیم و انشالله حالا برنامه بعدی هم توضیح میدیم. خواهش میکنم. نکته اول در مورد بحث تلفظ حرف عین هست. ما امشب صحبت کردیم در مورد تلفظ حرف عین که این حرف از وسط حلق تلفظ میشه، در هنگام حرف انگار این حرف کش میاد و درشت و پرحجم نیست، یعنی برخلاف تصوری که ما داریم که این حرف به صورت درشت و پرحجم تلفظ میشه، در واقع در هنگام تلفظ اگر فتحه یا الف مدی داشته باشه، این الف مدی به صورت درشت و پرحجم تلفظ نمیشه. مثلا الحمد لله رب العالمین، عالمین، دقت فرمودین؟ یعنی نمیشه عالمین، به این شکل تلفظ نمیشه. نکته بعدی، من در مورد صدای کوتاه و کشیده در زبان عربی خدمت شما عرض بکنم. در مورد تلفظ کسر خیلی راحته، یعنی با این نکته که من عرض میکنم دیگه من بعد شما اصلا مشکلی نخواهید داشت. به چه شکل؟ عرض شد که کسره و یا امدی تنها تفاوتشون در مقدار و میزان کشش هست، ولی در چگونگی تلفظ هیچ تفاوتی با هم ندارن. یعنی در کیفیت تلفظ بین کسره و یا امدی تفاوتی وجود نداره. مثلا شما یا امدی رو به صورت ای تلفظ میکنید، الحمدلله رب العالمین، این یا امدی چجوری تلفظ شده؟ کسره فقط تنها تفاوتی که با این یای مدی داره کوتاه‌تر تلفظ میشه. الحمدو لیللهی، لیللهی ربی العالمین. دقت فرمودین؟
بله بله.
یعنی کسره به صورت ای و یای مدی به صورت ای تلفظ میشه. در مورد فتح هم در زبان فارسی فتح ما به صورت ا تلفظ میکنیم دیگه، ولی در زبان عربی به صورت ا تلفظ میشه. الحمدو، یعنی حرف ح اگر فتح بگیره حرف ح به صورت درشت و پرحجم نیست. این نکات رو انشاءالله شما توجه داشته باشید، الحمدلله تلاوت خوبی داشتین. این نکات رو هم که توجه بفرمایید اگر ایرادات وجود داشته باشه به خوبی رفع خواهد شد. اگر شما سوالی دارید من خدمتتون هستم.
ممنون استاد، برای ما افتخاری بود که در خدمت شما بودیم.
سلامت باشین انشاءالله.
واسه شما زیاد شنیده بودیم، دلمون خواست که حالا معذر شما برسیم حالا به این صورت تلفنی. خیلی هم خوب شد استاد، برای ما دعا کنید این ایام.
سلامت
حالا انشاءالله ما هم بتونیم حضورا خدمتتون برسیم. اگر کلاس یا اگر چیز نکاتی هم که گفتین فوق‌العاده استفاده کردیم. ببخشید ما یه مقدار شمالی هم هستیم، حالا شما خودتون شمالی هستیم.
سلامت.
بعد نمیتونیم درست فارسی هم صحبت کنیم. آخر میگیم که خدا شما رو خیر بده، انشالله خدا شما رو بده.
سلامت باشید.
انشالله برکات زیادی شامل حال شما با
باشه. الهی آمین، الهی آمین. سلامت باشید انشالله. خیلی ممنونم از دعای خوبی شما. انشالله که شما هم زیر سایه قرآن اهل بیت علیهم السلام همیشه موفق و مؤید باشید. خیلی خوشحال شدم صدا
شما. شما صدا دکتر.
سلامت باشید ان شاء الله.
یا علی خواهش منم. ممنون.
خدا حافظ شما. موفق و مؤید باشید ان شاء الله. خب ما تا پایان برنامه، شاید دوستان اگر به من بفرمان که دقیقاً چند دقیقه فرصت داریم، فکر میکنم کمتر از 5 3 دقیقه فرصت داریم. بسیار خب. تو این 3 دقیقه ان شاء الله یک چند آیه رو به عنوان تبرک خدمت شما تلاوت میکنم، هدیه میکنیم به روح همه ائمه معصومین، به روح همه گذشتگانمون، به روح همه شهدامون، خصوصا سردار شهید سردار سلیمانی. انشاءالله که این آیات و تلاوتش برکتی باشه برای خودمون و برای زندگی خودمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء
لهم ما يشاء صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب با برنامه در محضر نور خدمت شما بینندگان عزیز شبکه بین‌المللی حضرت ولیعصر علیهم السلام بودیم. برنامه ما در همین جا به اتمام رسید و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با آرزو و دعا در فرج آقا امام زمان به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح